آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر
دوستان تیوالی. سلام. فروردین ماه 94 گفتگوی ما رو میشنوید از تئاتر مستقل تهران. نمایش مثل شلوار جنابی و احسان گودرزی نویسنده، بازیگر و کارگردان نمایش.
سلام میکنم خدمت شما و تمام مخاطبان خوب تیوال.
در ابتدا من حضور مخاطبان عزیز تیوال سال نو رو تبریک میگم. امیدوارم سالی سرشار از فرهنگ و هنر رو پیش روشون داشته باشن. احسان عزیز، در ابتدا از اجرای سه باره مثل شلوار جنابی برام بگو، بعد از دو اجرایی که در سالن‌های داه و انتظامی داشتیم.
واقعیتش اینه که فکر این که این دوتا نمایش با هم اجرا بشن از ابتدا خیلی با من نبود. منتخب ما برای یک سالن دیگری داشتیم، یعنی اونا اومدن به ما پیشنهاد دادن که شلوار جین آبی براشون اجرا بکنیم و بعد خودشون منصرف شدن. نمیدونم چرا.
اسم اون سالن رو میتونیم بدونی؟
نه. تبلیغ میشه براشون. بعد منتها در نهایت خودم هم به این نتیجه رسیدم که اتفاق خوبی اگر این دوتا مونولوگو با هم دیگه اجرا کنیم، چون جفتشون یه خط ربطایی به هم دیگه دارن که ممکنه خوب باشه یا جذاب باشه. اینکه خب جفتش رو من کار کردم، جفتش در مونولیو بوده دو سال پیاپی
برگزار شده.
آره، همه اینا باعث شد که حس کنیم دوتا رو حالا با هم دیگه اجرا کنیم.
بسیار عالی. این اجرایی که در تئاتر مستقل تهران شاهد هستیم برای مثل شلوار جنابی چه تغییراتی نسبت به دو اجرای قبلی داشته؟
به جز ظرفیت سالن و حالا بزرگتر شدن سالنش تقریبا هیچی. تغییرات خیلی جزئی بوده که دیگه قابل گفتن نیست. اون فورس چند تا جمله بهش اضافه شده باشه یا یکم میزان سن عوض شده.
این تغییرات مخصوصی در
نه فکر نمی‌کنم، یعنی کسی که مثلا دو سال پیش دیده باشه فکر نمی‌کنم متوجه تغییراتش بشه.
نگرش شما در نمایشنامه اینطور بوده که حالا از ساختار غیر خطی استفاده کنی، از سیال ذهن استفاده کنی، یک زبان شاعرانه‌ای در این نمایشنامه هستش. این چقدر در این پرداخت بهت کمک کرده؟
این دوتا خیلی به هم مرتبط نیستن، هرچند که میان در کنار هم قرار میگیرن و یه کلیتی تشکیل میدن که خب چیزی که من دوستش دارم، ولی در نهایت خیلی به هم کمک نمی کنن. دوتا ماجرای جدایی که دارن در کنار هم رقم میخورن. سیال ذهن بودن و غیر خطی بودن در کنار یه خورد شاعرانه بودن،
ارتباطی بینشون نیست، یعنی در جهت تکامل هم دیگه هیچ
چرا بوله. در جهت تکامل هم پیش میرن ولی خب کمکی به هم نمی کنن. مثلا اینکه ما بگیم الان یه زبان تا حدودی شاعرانه وجود داره که باعث این میشه که روایت غیر خطی بشه، نه.
خب احسان گودرزی عزیز، میگن که داستانهایی که مربوط به جریان سیال ذهنه مربوط به گذشته خود نویسنده هستش یه جوره. چقدر این مثل شلوار جنابی به گذشته تو مربوط میشه؟ چقدر از خودت الهام گرفته؟
خیلی زیاد. حالا گذشته من نه صرفا گذشته‌ای که من دیدمش، یعنی لزوماً همه مربوط به زندگی شخص خودم نیست، مربوط به مشاهدات من در گذشته خودم هست. شاید
به خصوص اون بخش تم عاشقانش.
شاید ببینید کلیتیه که، یعنی من اینو خیلی بهش فکر نکردم که چقدر سیال ذهن بودن ارتباط داره به گذشته نویسنده. بیشتر ارتباط داره با خاصیت مونولوگ تا گذشته نویسنده تو حداقل این دوتا اثر. یعنی به نظر من مونولوگ قالبیه، یه فضایی برای اینکه یک نفر بیسته جلوی یه تعداد از تماشاگر و جلوشون یه حرفهایی بزنه و قاعدتا وقتی تو میخوای وایسی جلوی تماشاگر و مثلا یک ساعت یا نیم ساعت حرف بزنی باید دلیلی برای حرف زدن داشته باشی. دلیل اجرایی منظورم نیست، دلیل خیلی
علت و معلول،
یه دلیل روانی تو باید به عنوان کاراکتر داشته باشی که حرف بزنی. و به نظر من یک انسان کاملا سالم که تقریبا همچین انسانی هم وجود نداره از لحاظ روانی، به هیچ وجه نباید بیسته جلوی تماشاگر و براش حرف بزنه. منظورم اینه که کاراکتر مونولوگ نمیتونه کاراکتر سالمی باشه از لحاظ روانی،
از بود روانشناسانش خزیه نگاه.
زمانی باید رفت سراغ مونولوگ یا کاراکتر مونولوگ رو باید جوری طراحی کرد که ابعاد مختلف و پیچیدگی‌های روانی و گره‌های مختلف مغزی داشته باشه که بشه در موردش حرف زد. وقتی که وارد همچین فضایی میشیم ناچاریم که سیال ذهن باشیم. موقعی که خطی بودن یه خورده غیر معقوله. این قانون برای مونولوگ نیست، این روش من،
روش نگارش شماست. اینکه حالا شیوه روایت داستان هم به صورت زنجیرهایی هستش که از شخصیت‌های تکثر یافته هستش دارن روایت میکنن داستان رو، نهایتا تماشاگر باید خودش این پازل رو در ذهن خودش بچینه و یک نظمی بهش بده. واسه تو چقدر این مهم بوده که گذشته و آینده و حال رو درست تماشاگر بچینه یا دچار یک لوپ یا یک چرخش شده؟
در شلوار جینابی خیلی برام مهم بود ولی در اسلحه زیاد مهم نیست.
حتی ما یه مسابقه جدا هم داریم.
خیلی مهم بود و سعی کردم که جوری باشه که کسی گم نکنه خط اصلی و در نهایت لابلای تمام این چرخشایی که داره اتفاق میفته. هرچند که الان من هر چی بگم دارم در مورد دو سه سال پیشم حرف میزنم، چون این متن مال اون موقع است و من باید هی رجوع کنم به قبل ببینم قبلا چیکار کردم که الان توضیحش بدم.
بسیار. در خاطرگویی های شخصیت حالا اصلی داستان مثل شلوار جنابی یه اتفاقی که میفته، میبینیم یک وجه تسمیه ها و شباهت های بین مثلا چشم خرگوش و چشم پری یا خودش و پدرش در توه گذاشتن اتفاق میفته. این تصویر سازی ها چگونه باید تماشاگر با اون تخیلش همراه کن، این نمادگرا بودن ها؟
ببین مثلا قضیه توه گذاشتن برمیگرده به بچگی های من، از این لحاظ که در بچگیم خیلی میشنیدم که آدم ها رو به توخ گذاشتن وامی دارن یا با زیر بار مشکلات زندگی و مشکلات که برشون به وجود میارن توخ میذارن و این همیشه تو ذهن من بود. نمیدونم، فکر میکردم که تو ذهن همه است.
اصلا یک مورد کاملا شخصیه،
این خیلی شخصی بود و فکر میکردم که شاید بقیه هم همچین ذهنیتی داشته باشن از این که یک نفر به تخم میاد از مشکلات زندگی، و الان هنوزم نمیدونم که آیا بر بقیه این یه چیز قراردادیه و میدوننش یا این که نه من تازه دارم شرحش میدم. ولی در نهایت سعی شد که انقدر شرح داده شه که کسی که نمیدونم
کاملا تصویر سازی
کنم.
یه یادداشتی هم داشتی با این مضمون، من اینه یادداشتو میگم، تمام تلاشم بر این بوده تا بازی به نمایشنامه نبازد، نمایشنامه مثل یک سیل میآید، همه دارن به جمله ها گوش میکنند، خیلی سخت است که تو را ببینند. خب فکر نمیکنی حالا این باعث شده که مثل شلوار جنابی یک نمایشنامه محور بشه تا بازیگر محور؟ از این ترس نداشتی؟
ببین این بحث خیلی جذاب و مفصلی که اصلا من خیلی آتش دارم در مورد این صحبت کنم و ممنونم که شما از من سوال پرسیدید. بیشتر از این که حتی بگیم نمایشنامه محور نه بازیگر محور، ممکنه در مورد این حرف زده شه که این نمایشی است که نمایشنامه و بازیگر محور تا کارگردان محور، حتی یعنی اون بخش کارگردانیش ممکنه کمتر دیده شه، کمرنگتر دیده شه. ببین من دقیقا نقطه مقابل اون دیدگاهی استادم که کارگردانی براش اختراع کردن و طراحی کردنه. یعنی به نظر من کارگردانی کردن ابدا استفاده کردن از یک سری تصویر جذاب، نمیدونم میزانسن‌های زیاد، حرکات زیاد و چیزهای این شکلی نیست. اصلا نمیگم بده یا خوبه، هر کسی یک روشی داره، ولی برای من این نیست. در نتیجه اون میزانی که در شلوار جین آبی من دارم کارگردانی میکنم اصلا بازی نمیکنم، با وجودی که ممکنه اصلا به چشم نیاد. ولی مگه میشه شما بشین نیم ساعت یک نمایش ببینی بعد بری بیرون و از متنش هم آخه اون متن رو اگه یک نفر دیگه ممکنه بیاد اجرا کنه شما هیچی از اون متن نفهمی؟ یه اتفاقی داره میفته که متن اون پیچیدگی قابل فهم داره میشه و اینا کار بازیگر هم حتی نیست، کار کارگردانه.
درسته.
و من به عنوان بازیگر و بعدتر به عنوان کارگردان باز جز اون دست از آدمام که به نظرم همه چیز باید در خدمت نمایشنامه باشه.
نمایشنامه برای شما رکن هستش.
رکن هستی، ولی این به این معنی نیست که نمایشنامه محوره. همه چیز باید در جهت درست بیان شدن نمایشنامه اتفاق بیفته، ولی چون من وقتی که دارم مینویسم دارم کارگردانی هم میکنم، هیچ وقت قابل تفکیک نیست که الان این جزئی از متن بود یا جزئی از کارگردانی. من برای خیلی از ایده های کارگردانی جمله مینویسم خیلی وقتها، ولی خب
به چش نمیادش،
اصلا مشخص نیست و خیلی جذابی که مشخص نیست، منتها اینو نمیفهمم خیلی که این نمایش نمایشنامه محور مبتنی بر متن، مبتنی بر ادبیات، مبتنی بر بازی. آخه اصلا نداریم همچین چیزی،
نمیتونی مرز بندی کنی.
اصلا به نظرم این جمله خیلی بدوی و خیلی اشتباهه و از یک طرز تفکری میاد که فقط از 4 کتاب خوندن در اومده، نه از تجربه کردن، نه از دیدن زیاد. و اینو به نظرم دورش گذشته، یعنی دوره این گفت این شکل حرف زدن در مورد تئاتر گذشته که این تئاتر چی محوره. مثلا مگه میشه بگیم وایتسکر رضا ثروتی چی محوره؟ میخوام بگیم تصویر محوره، میخوام بگیم بازیگر محوره، کارگردان محوره، همه چیز در کنار همه.
یعنی فرض رو نمیتونی بر این بگیم که یکی از این عناصر نمایشی بر دیگران غالب است؟
چرا، ببین، ولی در شیوه اجرایی میتونیم بگیم اینکه در نمایش مثل شلوار جین آبی یا فرزن حالا اصلاحی که قرار در مورد صحبت بکنیم، چیزی که خیلی مشهوده اینی که من هیچ تلاشی برای ساختن تصاویر نمیکنم در تئاتر.
تخیل رو درگیر میکنی؟
من درباره تخیل و روی تخیل استوار میخوام بشم. تنها تفاوت اینه، میتونیم بگیم این تئاتر تخیل محوره، نه اینکه این تئاتر نمایش نام محور و متن محوره.
بسیار. حالا یک سوال دیگه هم دارم در ارتباط با همین موضوع، اینکه شلوار جین آبی یک عروسی رو تبدیل به عزا کرد، انقدر جملات یا دیالوگ های ماندگار داشتش که مخاطب رو به خودش همراه کرد، دچار همزادپنداریش کردش، این باعث تبلیغات دهان به دهان شد و تا نهایتا به این شد که اون فایل صوتی خروجی شد و دلخوری شما.
الان با دم شد این خیلی اتفاقه، بذاریم ته دلم رو یعنی بگم، یعنی اون
یه اجرای خیلی غیر چیز هم داشتن در اصفهان بکنن،
اهواز بود. حتی مشکل بعدم حالا سعی شد حل بشه. ولی ببینید از لحاظ شیطنت یک انسان، چون
من اسمش شیطنت نمیذارم، من اسمش میذارم علاقه خیلی وافر.
نه اونو نمیگم، از لحاظ شیطنت درونی خود من دارم میگم. به اینکه تو یک تئاتر کار کنی و جمله های تئاتر تو حفظ بکنن خیلی اتفاق عجیب غریبیه، چون من خودم یادم نمیاد که همچین اتفاقی حداقل تو این چند سال برای تئاتر افتاده باشه. این جمله های ماندگار یا دیالوگ ماندگار معمولا در مورد سینما به کار میبرن، نه تئاتر. و تو جمله های مثلا چه میدونم بهروز وثوقی و خسرو شکیبایی یادت، جمله های مهمی آل پاچینو رو حفظی، ولی یه دفعه حالا اومدن برای تئاتر حفظ کردن، گفتم مثلا من یه جمله ای به شلوار جین آبی اضافه کردم که هنوز مثلا دیشب تازه گفتمش، یه جمله است واقعا، این جمله رو پیش از اینکه بگم همینجوری پست گذاشته بودم و زیرش اومدن نوشتن که این جمله نیست توی نمایش، ما کلش رو حفظیم. خب این که نمیشه باش انگار شوخی کرد، حتی این خیلی اتفاق جذابیه. این که چی شده که این اتفاق افتاده برای خود من جذابه، اما به نظر ما یکم غیر مسئولانه رفتار میکنیم در قبال هم دیگه. یعنی اصلا برام اهمیت نداره که اگر اینو دوست داریم خب نباید بزنیم خورد و خمیرش کنیم، که باید بهش پر و بال بدیم. اگه قرار شما هر وقت دلتون میخواد مثل شلوار جین آبی گوش بدید یا ببینید یا بخونید، باید از نویسنده و کارگردان و بازیگرش حمایت کنید تا بتونه به بهترین شکل ممکن اونو ارائه بده، حالا یا در سالن تئاتر یا به صورت فیلم یا به صورت کتاب.
فیلمش نکردی هنوز؟
فیلم گرفته شده ولی هنوز نیومده بیرون.
و قرار بود کتابش هم بکنی؟ کتابش
آره، ولی خب قرار حالا با اسلحه توی مجموعه با هم باشه، دو تا مونولوگ با هم باشه. من میگم اگر این شکلی حمایت بشه هم من راحت. آخه ببینید نمیشه که مثلا من بشینم 2 یه متن بنویسم، از همه زندگیم بگذرم یه نمایشنامه بنویسم که به خاطر همین زمانی گذاشتم شما هم دوستش داری، منتها شما بیا یه فایل صوتی از یه اجرایی که من نمیدونم کدوم اجراست اصلا، چون من میخوام وقتی من اگه قرار باشه ویدئویی بدم بیرون، خب سعی میکنم بهترین اجرامو ویدئو کنم بدم بیرون، بدترین اجرامو که ویدئو نمیکنم بدم بیرون
قطعا.
چون تئاتر دیگه یه شب خوبه یه شب بده، ممکنه هر اتفاقی توش بیفته، ولی بیایید بدون اینکه من بدونم یک شبی رو ضبط کنید که من نمیدونم کدوم شبه، بعد برید اون شبو بنویسید روی کاغذ بکنیدش نمایشنامه، بعد برید وایسید تمرینش کنید، خب خیلی وحشتناکه.
احسان گودرزی عزیز، تجربه همکاری با امیرزاده کوهستانی داشتی؟
بله خوشبختانه.
بله خوشبختانه. خب اون همکاری چقدر در اینجا به کارت اومد؟
ببین امیرزاده کوهستانی، من افتخار اینو داشتم که در گروه مهر به عنوان دستیار صحنه و مدیر صحنه در کنار این اساتید باشم و الان هم خیلی ناراحتم که تا حدودی دیگه نیستم، به خاطر اینکه حالا خودم یه مشغله‌ای دارم که نمیتونم اونجا باشم، نه به هیچ دلیل دیگه ای، و همیشه به من لطف داشتن اعضای اون گروه. من دانشگاه تئاتر نرفتم، من کشاورزی خوندم،
مهندسی کشاورزی خوندم
و هیچ وقت تئاتر نخوندم، ولی هیچ وقت هم این خلا رو در زندگیم حس نمی کنم که کاش هنر خونده بودم، و خوشحالم همیشه برای اینکه هنر نخوندم و جز اون دسته از آدم ها شدم که گاردی دارن با فضای آکادمیک، خیلی گارد شدیدی هم دارن. ولی خب این خوشبختی رو داشتم که در گروه امیرزاده کوهستانی تقریبا در دانشگاه گروه مر کار کنم و سر تمرین دیوار چهارم باشم، سر تمرین سالگشتگی باشم، سر تمرین ایوانوف باشم، و همه اینها چیزهایی به من یاد داد که مطمئنم سر هیچ کدوم از کلاس‌های درسی که
آکادمیک هست اون اتفاق نمیفته
ابدا. مطمئن. بعد سر کلاس امیرزاده کوهستانی به اضافه معجونی میشه دیگه، تصور کنید دیگه چه کلاس باشه.
خودت هم ترانه سرا هستی، با رضا یزدانی هم همکاری داشتی. یک سری، حالا من اگه شما نکنم حدودا 10 تا آهنگ هست که به زبان انگلیسی در مورد بلو جینز هست، شلوار آبی یا جین آبی ببخشید، که مثلا شاید بگیم لانا دل ری یکی از اونها هستش. نمیدونم اینا رو گوش کردی یا نه، سوال من این هستش آیا از این ترانه ها اقتباس کردی یا فقط یک شباهت اسمی هستش؟
نه، یه شباهت اسمیه و خیلی هم عجیب غریب شد اون اسمه، چون یه پارتی داشت توی اون نمایش که انتهای نمایش یه جمله‌ای تکرار می‌شد که عین عبارت مثل شلوار جین آبی توش بود. ما توی ادیت کردن من این بخش رو کلن حذف کردم، چون خیلی بخش احساسگرایانه‌ای بود و من نمیخواستم اینقدر سانتیمانتال بشیم، حذف کردم، ولی اسمه موند،
یعنی لایک بلو جینز موندش.
ببین تهش این بود مثل از اون صبح، مثل شلوار جین آبی، مثل فلان، یه پارتی بود که کلی از اینا داشت و این اسم من از اونجا برداشتم، مده اون بخش حذف شد، خود اسمه موند،
اسمه رو گرفت. آره. در مورد بازتولید یک نمایش، حالا یه سری بگم گارد، حالا گاردای منفی هستش، میگن که یک نمایش شاید حرف تازه برای گروه نمایشی، حرف تازه برای گفتن نداشته باشه، به تکرار افتاده. خودت در مورد بازتولید چه فکر میکنی؟ حالا چون بار سوم هست این نمایش رو بازتولید میکنی.
من خیلی حال خوبی با بازتولید ندارم که بگم بازتولید چیز قشنگه، منتها اگر که من اسلحه ناموسمنه رو اجرا نمیکردم به نظرم خیلی کار اشتباهی کرده بودم.
به خاطر اون بهونه شد که مثل شلوار جنابی.
باز تولید وقتی بده که تو تولیدی نداشته باشی، وقتی تولید داری خب این اجازه رو داری که کارهای قبلیت هم باز تولید کنی، چه اشکالی داره در حال حاضر تولید داری، حالا یا به انضمام هم یا جدا. بالاخره ببین، چون باز تولید یکم شبیه رکود میمونه، اینکه تو کاری تولید نمی‌کنی، ناچاری بری هی کارهای قبلی تو اجرا بکنی یا موندی تو کارهای قبلی، ولی وقتی داری کار جدیدم تولید میکنی خب چه اشکالی داره؟ اون دیگه
استقبالش بکنم بیشتر از خود اصلا ناموس من بوده.
خب بالاخره یه چیزی کم تضمین شده تره برای تماشا،
امکانش پس داره
چی میخواد بیاد ببینه اسلحه. خب دقیقا شاد شبیه روزای اول شلوار جنابی، چون شلوار جنابی هم هفته اولش تقریبا داشتیم خالی میرفتیم، هفته آخر یه دفعه اومدن و از ما استقبال.
شما به عنوان بازیگر در جشنواره فیلم فجر امسال حضور داشتی، در فیلم اجدا وارد میشه، در اونجا در نقش صدا بردار بودی، اونجا هم یک تیپ و شمایل شاعرانه داشتی. نمیخوام حالا بگیم بازیگری در سینما و تئاتر خیلی فرق داره، چقدر شبیه هم بودن این، حالا مثل شلوار جین و بازیگری، این دوتا چقدر فضاهاشون هم ربط. و حالا
من به خاطر بازی در تئاتر شلوار جین آبی برای اون فیلم انتخاب شده بودم، آقای حقیقی تئاتر رو دید و منو انتخاب کرد و این دارم میگم که زودتر بگم که برای اون دست از انسان‌های تنبلی که همیشه آدم‌های دیگر رو
واسطه قرار میدن،
نه آدم‌های دیگر متهم میکنن که همینجوری برشون این سری اتفاق میفته، میخواستم بگم که یعنی
هر
چیزی دلیل یه چیز دیگه ای میشه و اون کار رو دیدن و منو انتخاب کردن. ببین اونقدری که کاراکتر فیلم اجدا وارد می شود برای من جذاب بود، جذاب بود از این لحاظ که شبیه به خودم بود، کاراکتر شلوار جین نبود. واقعا کاراکتر شلوار جین بخشیش شبیه مثلا شغل یارو پرستاریه، خب به من ربطی نداشت اصلا، ولی شغل اون یارو صدا برداری بود و عاشق صدا برداری و سکوت برداری بود بیشتر از هر چیزی و خیلی هیجان انگیز به نظرم. حالا اینو تو همون جشنواره هم اگه سوال میشد گفتم که من فکر نمی‌کنم هیچ وقت در هیچ کجای زندگیم دیگه همچین نقشی من پیشنهاد بشه، هیچ وقت همچین اتفاق برام نمیفته.
و داخل پرانتز من یک چیزی هم بگم، من در جلسه‌ای که مانی حقیقی حضور داشت گفتش که به خاطر اون کتی که حالا قرار بودش آقای احسان گودرزی بپوشه مجبور شدیم فصل فیلم برداری عوض کنیم. حالا خودش بهتر میدونه اون کت فانتزی که تنت بوده طول فیلم. خب انتهای گفتگومونه و ناگفتهای خودت رو بگو.
دوام شلوار جین دیگه.
بله.
نه ناگفته نیست واقعا، این متنیه که من فکر میکنم الان 70 و چندمین اجراش داره اتفاق میفته و خیلی هیجان انگیزه برام که این اتفاق داره میفته و همچنان تماشاگر داره میاد و احساس میکنم که تموم نمیشه این نمایش، نمیدونم تا کی قرار ادامه پیدا بکنه. من این نمایش رو خیلی دوست دارم، نه به لحاظ تئاتری یا هر چیزی، که کاملا احساسیه به خاطر اینکه اولین نمایش هم بوده و به واسطه این نمایش خیلی اتفاقهای خوبی برای من افتاده. من به واسطه این نمایش معرفی شدم و نمیدونم و خیلی سختم از مراقبت کردن ازش، یعنی من واقعا برای این سری از اجرا خیلی استرس داشتم که چون میدونی چون من دغدغه اصلیم بازیگری نیست و دیگه بازیگری برام کار سختی میشه یه وقتایی، حوصله‌شو ندارم اون انرژی که برای مثلا کارگردانی خیلی دوست دارم چون همش نشستم یه گوشه‌ای دارم حرف میزنم، بازیگری باید بلند چی کار کنی، اونم منم که به خاطر زادگاهم کلن سعی میکنم که خیلی فعالیت نداشته باشم. مسئله اینه که خیلی ریسک بزرگیه چیزی که همه دوستش دارن و تو ذهنشون مونده، حالا مخاطباش میگم، همه همون تعداد محدود مخاطب محترمی که وجود داره، تو بیای و یه دفعه افت کنی به هر دلیلی، حتی دلیلی که تغییرش هم نمیدم همینه، چون خیلی ریسک داره و میخوام اون چه تغییری بدم که درست باشه. از این لحاظ یکم مسئولیت دارم در قبال خود این نمایشه، برای خودم و بعد حالا برای مخاطبش.
برای همین بود که امسال در جشنواره مونولیپ شرکت نکردی درسته؟
نه امسال که اصلا ببین، من سال قبلم خیلی چیز نبوده، یعنی خودم مشتاقانه نرفتم به خاطر این، اولش مشتاقانه نرفتم یعنی اینکه مثلا شلوار جین آبی و من
دو سال نوشتم
متنشو دادم و خیلی خوشحال بودم که انتخاب شده، منتها چون یه مونولوگ کار کردم دیگه مثل شلوار جین آبی ترجیح میدادم دیگه مونولوگ کار نکنم، منتها خب یه بستر خیلی خوبی پیش اومد تو مونولوگ بعدی که خیلی اصولی بود و همه چیزش درست بود و خیلی جذاب بود. امیرزا کوستانی پیشنهاد داد به ما که یعنی مثلا قرار شد من اقتباس کنم و اصلا ناموسمنه رو بنویسم و تعداد زیادی از بچهای دیگه و خیلی دوباره چیز شدم، خیلی پر انرژی شدم که دوباره مونولوگ انجام بدم، ولی دیگه ببین دو تا مونولوگ کار کردم یکم زیاده من بخوام دوباره مونولوگ کار کنم، هیچ ربطی مونولوگ نداره، مونولوگ به نظر من برای من امن‌ترین جا به
وسواس بیشتر شده نسبت به انتخابات و حالا پرداخته که در برنامه
من کلی قصه دارم که مونولوگ نیستن و باید اونا رو بنویسم، فقط همینه دلیلش و میخوام حداقل الان چند سالی مونولوگ کار نکنم، وگرنه مونولوگ برام جذاب‌ترین قالبی که میتونم توش بنویسم.
بسیار عالی، ممنونم از احسان گودرزی برای حضورش در این آوا.
گودرزی
دوستان تیوالی، امیدوارم که تا پایان سال همراه ما باشید. تا شنیدار دیگر، من آریا راقبکیانی شما را به خدا میسپارم. بدرود.